بسم الله الرحمن الرحیم.
معجزه قرآن مطرح میشه، خب طبیعتاً یه بحث و عشقی در کتب علوم قرآنی همیشه بوده و هست، هزار سال بیشتره که در این باب داره بحث میشه، از پیشبینی های قرآن، پیشگویی های قرآن، از آگاهی هایی که در مورد زمین، در مورد آسمان ها، هزاران میلیارد کهکشان ها، هفت آسمان، اطلاعاتی که راجع به جنین در شکم مادر و مراحل تکوین بدن انسان و روح انسان، از پیشگویی هایی که راجع به قیامت، پیشگویی هایی که در همین دنیا، در تاریخ، در آینده تاریخ، از نظم دقیق ریاضیوار نسبت حروف و کلمات، از فصاحت و بلاغت و اینا گفته شده. بزرگترین معجزه پیامبر اکرم نشان دادن راه تبدیل ماده به معناست. بسیاری از آیین‌های معنوی، چه توحیدی و ابراهیمی چه غیر توحیدی، آمدن از معنویت سخن گفتن. حتی مشرکین، همون مشرکینی که پیامبر در جزیره العرب با اونها استکاک داشت، چون اونایی که در جزیره العرب با پیامبر مبارزه می‌کردن ملحد نبودن، کافر به معنای منکر خدا و منکر معنویت و اینا نبودن، مشرک بودن. ملحد میگه خدا نیست، خدای در کار نیست. مشرک میگه خدایانند، خدا نیست، فقط نه تنها خدا هست، خدایانند. در برابر انبیا ملحدین معمولا نبودن زیاد، الان هم در دنیا ملحد زیاد نداریم، یه اقشار محدود و خاصی ملحدن. الان شما هر جای عالم برید، حتما رفتید دیدید خودتون، اونایی که فعالیت‌های مطالعاتی دانشگاهی نداشتن، کسانی که قاطعانه بگن اصلا خدا و آخرت و اینا همه کشکه، هیچ چی نیست و ما یقین داریم که جز ماده چیزی نیست، اینجور افراد بسیار کمه، نیستن در ما. من خودم تو این همه سفرهایی که دانشگاهی مختلف داشتم تو کشورهای مختلف، واقعا ملحد کسی ندیدم بگه من ملحدم. حالا ممکنه بگم مسیحی نیستم، هندو نیستم، بودایی نیستم فلان، اما صریح بگه من یقین دارم که اصلا خدا و آخرت و عالم غیب و عالم معنای وجود نداره، هرچه هست فقط ماده است، من چون کسی رو بهش بر نخوردم. اغلب بشریت معمولا مشرکن، مشرکین و مشرکن. یه بخشی از بشریت هم دچار شکن، شکاکن، ولی ملحد نیستن، ملحد خیلی کم. خداوند هم در قرآن میفرماد اینایی که در مشرکین و بت پرستا، اینا ملحد نیستن. اگر ازشون بپرسی که چه کسی من خلق السماوات ولی از کی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، لیقولن الله، میگن الله، میگن خدا خلق کرده، نمیگن این بوتا خلق کردن. که خداوند در قرآن یک گزارش منصفانه از جبهه مخالف انبیا و پیامبر میده، میگه اینا منکر خدا نیستن، انحرافات در خداشناسی، بشر بیشتر گرفتار انحراف در خداشناسی است که گاهی دچار شک میشه، گاهی خیلی کم دچار الحاد میشه، چون میفهمه ماده فقط نمیتونه اینجور نظم و شعور و هدفداری رو توضیح بده. اصلا اصلا ارتباط ماده با آگاهی چیست؟ ارتباط ماده با اراده چیست؟ آگاهی و اراده نمیتونن مادی باشن. یه اقلیت الهاد، یک اکثریت قویی شرک و یه عده هم شک، که خداوند با تک تک اینا، هم با ملحد، هم مشرک، هم شکاک، اینا رو در قرآن خطاب مخاطب قرار میده، با هر کدوم به زبان خودشون مسئله اونا رو طرح میکنه، بعدم با خود مسلمین و مؤمنین طرح مسئله میکنه که حالا این ایمان شما به چه درد میخوره. حالا شما شکاک نیستی، ملحد نیستی، مشرک هم نیستی مثلا، خب که چی حالا؟ این چه سبک زندگی است؟ کجاست توحید شما؟ کجاست عدالتتون؟ کجاست رسیدگی به محرومین، به یتیم، به گرفتاران؟ چرا ثروت‌اندوزی افراطی؟ چرا با خشم و خشونت و با لذت و شهوت همه چیز رو مدیریت میکنید؟ خب اینا خطابات قرآنیست، باز به امثال ماها که ما میگیم مثلا ما نه مشرکیم، نه ملحدیم، نه شکاکیم، ما مثلا موحدیم. بعد با ما اینجور خطابات رو میکنه و اینکه چرا در راه دفاع از مستضعفین مبارزه نمی کنید، مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، چرا ربا میخورید، چرا حق الناس به گردنتونه، چرا به هم اهانت میکنید، چرا گرفتاران رو میبینید و عبور میکنید. اینا بنابراین هر چهار مخاطب رو قرآن با هر کدوم به حساب خودشون بحث میکنه. به شکاک، از شکاک میپرسه اف الله شک، حالا اصلا شک در مورد خداوند منطقی است؟ فاطر السماوات و الارض، تو داری آسمان ها و زمین رو با این وضعیت میبینی، اینا فاطر ندارن؟ میشه اینا بدون فاطر، بدون پدید آورنده و خالق، بدون مدیر باشه؟ حالا اگر اصلا خدا نه، تو از همین عالم ماده شروع کن، زمین رو و آسمان ها و این کهکشان ها و منظومه های هزاران میلیارد تو در تو، اینا رو ببین، چجوری میتونی اینا رو ببینی و شک کنی در فاطر؟ چه استدلال دیگری لازمه؟ به شکاک، با شکاک سخن میگه، با ملحد حرف میزنه، و به اتفاقا بیشترین خطابش با مؤمنینه، با مسلمینه، که این چه طرز اسلام آوردن است؟ اسلامتون فقط شده زبانی و شناسنامه‌ای، مسلمانانه زندگی کردن کجا رفت؟ معجزه بزرگ قرآن اینه که بدون اینکه عالم ماده رو و جسم رو و دنیا رو انکار کنه یا بی اهمیت نشان بده، اصالت آخرت رو و اصالت ابدیت رو به انسان یادآوری میکنه. یعنی بزرگترین معجزه جمع دنیا و آخرت در اسلام، آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، دنیای خوب و آخرت خوب، نه دنیای خوب آخرت بد، نه دنیای بد آخرت خوب، که اینا اصلا با هم نمیشه، چون معنی بد و خوب رو باید فهمید که چیست. و اینکه چگونه در قلب همین علم و سیاست و تجارت و خانواده و تفریح و همه مباحث، نیازهای جسمانی و بهداشت و سلامت و ضمن همه اینا، درون همه اینها توحید رو دیدن و خدا و آخرت رو هدف گرفتن، این کار بسیار بزرگیه. هیچ دین و آیینی با این جامعیت نتونسته این کار رو بکنه، یا غلطیدن به سمت فقط معنویت بدون اینکه ارتباطش با مادیت و عالم ماده رو درست تبیین کنن و به ما بگن آقا چجوری یه زندگی متعادل شرافتمندانه ای تو دنیا داشته باشیم که رفاه، بهداشت، راحتی اینا باشه، ولی در این حال ما انسان باشیم نه حیوان، الهی زندگی بکنیم. بسیاری از معنویت ها و عرفان ها یک بعد ماجرا رو دیدن و لذا گفتن آقا اگر میخواید معنوی باشید، رشد معنوی و انسانی بکنید، سیاست رو ولش کن، رها کن، دین از سیاست جداست، اقتصاد رو رها کن، رفاه و اینا لازم نیست، بهداشت مهم نیست، لذا شما یک شبه عرفایی داشتید که از بیماری لذت میبردن. ما اصلا جریان های فکری داریم که آقا هرچه بیشتر درد بکشی، حتی اگر میتونی معالجه کنی نکن، و این رنج تو رو خالص میکنه. اینم اسلام، قرآن آمد تصحیح گفت با بیماری، با رنج، با گرسنگی مبارزه کنید، به فقیر کمک کنید، اما با فقر میانتون خوب نباشه، با فقر باید مبارزه کنید، با رفاه زدگی و رفاه پرستی و ثروت اندوزی افراطی هم مبارزه کنید، دو سر قضیه به ضرر انسانه. اما اگر بیماری سراغت آمد و نتونستی علاجش بکنی، حالا تو این شرایط جدید چگونه مثل یک انسان با بیماری مواجه شو؟ بی صبری و شکایت و اعتراض و فحش به این و اون دادن و اینا رو تا میتونی مهار کن. به این معنا بیماری و رنج رو هم یک پلکانی برای رشد و برای تقرب به خداوند و برای رشد شخصیت انسانی بدان، نه اینکه با بیماری مبارزه نکن. اگر بیماری چیز خوبی بود که تو دعاها نمیگفتن خدا اللهم اشف کل مریض، خدایا بهداشت برای همه میخوایم، برای همه بشریت. اگر بیماری خوب بود میگفت که استقبال میکردن، میگفتن خدای همه ما رو مریض کن، و اگر میگفتن بیماری ها رو فقط به روش معنوی باید حل بکنید، این روایات نمیامد که پیامبری از بنی اسرائیل بیماری سختی میگیره و بعد در دعاهاش به خداوند عرض میکنه، میگه که خدایا من اهل توحید مطلقم، بیماری به دست توست، شفا به دست توست، خیلی قبله، هر اتفاقی توی عالم میفته طبق مشیت و قوانین الهی است، تو عالم طبیعت و ماوراء الطبیعه چه بیماریش چه سلامتیش. اما این معنیش نیست که بسترها و زمینه ها و علل مادیش رو ندیده بگیرید. گفت که من موحدم، به پزشک مراجعه نمی کنم، به خودت سوگند، به عزت و جلال تو سوگند، من نه داروی مصرف میکنم نه پیش پزشک میرم تا خودت منو شفا بدی، چون انت الشافی. خداوندم بهش ندا داد که به خودم و عزت و جلالم سوگند شفا نخواهم داد تو را تا به پزشک مراجعه کنی و دارو مصرف کن. همون پزشک و دارو ابزار شفای اون، شفا را من دارم میدم نه اون پزشک و دارو. بله مواردی هم هست که بدون پزشک و دارو شفا میدم، مواردی هم هست که با پزشک و دارو هم شفا نمیدم. بهترین پزشک هست، بهترین دارو رو مصرف میکنی و آدم میمیری یا درد میکشه، ولی مسیر اونه، باید اون مسیر رو بری. یا این مسئله که یک کسی آمد پیش پیامبر گفت که آقا بالاخره خداوند یک بیماری هایی هم گذاشته که هیچ درمانی نداره، تا ما از اون طریق به خداوند رجوع کنیم و دعا کنیم. پیامبر فرمودن در تمام بیماری هاتون چه علاج داره چه نداره به خداوند مراجعه کنید. وقتی به پزشک مراجعه میکنید حواس اصلیتون به خداوند باشه. اما این که گفتی بیماری هایی وجود داره که درمان و دارو ندارد، پیامبر فرمودن هیچ بیماری نیست که دارو و درمان نداشته باشد. بگردید و پیدا کنید. تمام بیماری ها پیامبر فرمودن که دارو و درمان داره، باید پیدا کنید، مگر دیگه عجله قطعی برسه و کسی اون وقتی که باید از دنیا بره که زمین و آسمون هم به هم بدوزید میره. و الا نگو بیماری های بی درمان وجود داره، همه بیماری ها درمان داره. برید کشف کن، برید پیدا کن. منتها تو فقط موقع مرگ و درد کشیدن چرا فقط به خدا باور میکنید، خدا رو باور میکنید؟ موقع سلامت هم باور کنید، وقتی هم که شفا پیدا میکنی او هم خداست. وقتی درد میکشی چرا فقط به یاد خدا میفتی؟ ببینید میخوام مثال زدم چون رشته برادران خواهران عزیز اساتید هستین توی رشته های مربوط به پزشکی، تو همین باب پزشکی که همینجا معنویت ها و شبه عرفان هایی داریم که نمیتونن ماوراء الطبیعه و طبیعت رو در درد و بیماری کنار هم درست یک کاسه ببینن. یا اونور میغلطه میگه یعنی چه خدا شفا داد؟ ما داریم کار میکنیم دیگه. اگه این دارو نبود، این جراحی نبود، این وسیله نبود، من نبودم، این میمرد، خدا کجا بود؟ یکم از اون طرف که میگه اینا چیه بابا، این همه پزشکا رو ببین تو همه نسخه ها اختلاف دارن، دو تا پزشک نمیبینی یه جور نسخه بدن. یک بیماری، یک اکل چی میبری پیش سه تا متخصص، سه جور نسخه میدن، سه تا دستورالعمل میدن، چه جور اشراف به مسائله؟ و هر بیماری رو میخوان خوب کنن با داروها و روش معالجهشون، یه بیماری رو خوب میکنن یه بیماری دیگه به وجود میارن. هر دارویی میخوری یه جا تو درست میکنن یه جا تو خراب میکنن. کی میگه اینا شفا میدن؟ این همه بیمارانی که میرن و میمیرن زیر دست بهترین پزشکا، مجهزترین بیمارستانا، بیماریاشون ادامه پیدا میکنه، 100 تا پزشک میرن باز دوباره همون بیماری هست، 100 جور نسخه باز هست، مایوس میشن دیگه به کسی رجوع نمیکنن. چه کسانی که باید قطعا زنده میموندن طبق محاسبات و ادعای پزشکان و میمیرن، چه کسایی که اینا بارها میگن این قطعا خواهد مرد و زنده میمونه، چه کسانی که اینا میگن این تا 6 ماه دیگه علاج پیدا میکنه تا آخر عمرش درد داره میکشه، کجا شفا به دست ایناست؟ این هم یک شغل مثل بقیه شغل. خب این دوتا قطب، او به اصطلاح معنوی، این مادی. قرآن همه مسائل زندگی از جمله این مسئله بهداشت و سلامت رو مد مادی و ماوراء مادیش رو یک کاسه میکنه. جامعیت و چند بعدی بودن قرآن که معجزه بزرگ قرآن یاد میده آقا ماده رو ببین، معنا رو ببین، هر دوشو ببین، نه فقط به مادیات توجه کن نه فقط به معنویات، جسم رو ببین، روح رو ببین. ابزار مادی شفاء بیمار رو ببین، مشیت و اراده الهی رو هم ببین. خود پزشک و دارو و درمانش و ابزارش همه مخلوق خداست. اینجوری نیست که آخه بعضی میگن آقا کار خدا ایناست، کار انسان اینه، مثلا خدا اینجوری اینو درست کرده، انسان هم اینه. خیلی میگن خود انسان یک چیزی مستقل از خداونده. خود انسان شاهکار خداست. انسان هر اختراعی و هر اکتشافی بکنه به هر جا برسه دو تا نکته حواسش باید باشه. یک، هر استعداد و ظرفیتی که به تو داده شده خداوند به تو داده. تمام اختراعات و اکتشافات بشر تا ابد قبل از انسان به نام خداوند ثبت شده که چیزی نیست اینا در برابر خلقت الهی. خدا انسان را آفرید، حالا یک کسی مثل انسان، یک موجودی مثل انسان کجا بوده اصلا؟ دوم اینکه خداوند در قرآن می‌فرماد تا اون ته تاریخ که به قله علم بشری خودتونم برسید که نمی‌رسید، همیشه در راهید، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سهم بشر از علم و آگاهی یه ارزنه. همه اون چه که میدانید و تا آخر خواهید دانست تو علوم مختلف نسبت به حقایق عالم مثل یک ارزن توی هزاران هزار میلیارد میلیارد کهکشان ها هم نیست. تا آخر هم چیز زیادی نخواهید دانست از این عالم و حتی از خود آدم، از خودتون بسیاری چیزها راجع به خودتون هم نمیدونید. لذا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کس انسان را شناخت خدا را شناخت، و چون محال خدا را بشناسید محال انسان را کامل بشناسید. انسان یک همچین موجودیه که شناخت انسان گره خورده به شناخت خداوند. پیامبر فرمود اگه تونستید خودتون رو دقیقا بشناسید، همه ظرفیت ها و توانتون رو بدونید که خداوند رو هم کمابیش شناختید و دارید میشناسید، ولی چون اتفاق نخواهد افتاد. شما یک مختصری از مسائل میدانید و خواهید دانست که دعای امام سجاد علیه السلام یک نمونه رو خدمتون آوردم. صحیفه سجادی دعای 42 راجع به قرآن، حضرت سجاد علیه السلام میفرمان اگر با قرآن درست مواجه بشیم بشر از هر سه بود مسائلتون حل میشه. اولا مسائل دنیاویتون، رفاه و اقتصادتون، محاله به ضوابط قرآن عمل کنید یک جامعه گرسنه بیمار عقب مانده داشته باشید. محاله. یعنی هر جامعه مسلمانی که الان گرفتار فقر، عقب ماندگی، گرفتاری، بیماری، ذلت، اسارت هست، ای برای که قرآنی زندگی نمی‌کنه. به قرآن احترام می‌ذارن، فقط قرآن رو می‌بوسن، کار دیگه‌ای روش نمی‌کنه. این یک بود. عرض می‌کنه به خداوند که اللهم صل علی محمد و آله. حضرت سجاد علیه السلام دارن به ما آموزش میدن. وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق. خداوند با قرآن فقر و نیازمندی را از جامعه بشری ریشه کن کن. یعنی چی؟ یعنی قرآن روش مبارزه با فقر و فلاکت و گرفتاری و بیماری اونا را میگه، نه که بیاد روش آزمایشگاهی ریاضی فرمول تجربه بده. قرآن یک جامعه گرسنه نمیخواد. املاق، املاق گرسنگی. خدایا قرآن مشکل گرسنگی و فقر بشر رو حل میکنه. میگه چجوری رفتار کنید، چگونه مدیریت کنید، روابط اقتصادیتون با هم، خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر، فقیر و غنی، تولید کننده و مصرف کننده، توزیع کننده با هم چجوری تا کنین؟ اگه اینجوری تا کنین با زمین و طبیعت چه کنید؟ اصالت کار، عدالت در دستمزدها، انسانیت در برخوردها و و و. امام سجاد میگه یک برکت قرآن اینه که اگر به قرآن درست عمل بشه و شناخته بشه در جامعه بشری گرسنگی و فقر و املاق و گرفتاری و بدبختی نخواهد ماند. این پس یک بوده قرآن میفرماد و سق الینا بهی رغد العیش و خصب سعت الارزاق. خداوند فقر و نیازمندی بشر رو با آموزش های قرآن جبران و برطرف کن. خدایا زندگی فراخ. آقا زندگی اسلامی چجوری؟ سبک زندگی اسلامی مثل گداها باید زندگی کنیم؟ حد اقل به زندگی در حد ضرورت؟ نه، رغد العیش. رغد العیش یعنی زندگی فراخ گشاده، رفاه برای همه. و خصب سعت الارزاق، روزی نه در حد اقل، روزی گسترده نصیب کل بشر. خب تو این دعای امام سجاد، این صحیفه سجادی هم خیلی مظلومه. این دعاهای اهل بیت بعضی خیال میکنن باز اونم سر قبر مرده باید بخونن یا برای شب قدری چیزی برای که اونور عالم اونورم که میریم کباب باشه، اینجا کباب اونجا کباب. این که آقا اینا کلید رشده، اینا داره ما رو تربیت میکنه، اینا شعارهای ما، سرفصل ما، اهداف ما هم، آرمانهای ما هستن. این هم نشون میده یک آرمان جامعه امت اسلامی، جامعه اسلامی برای کل بشر، یک آرمان اینه: رغد العیش خصب ساعت الارزاق. یعنی این یک هدفه جامعه اسلامی و جامعه بشری، کل بشر. امام سجاد میخوان در تمام جهان املاق گرسنگی نباشد. رغد العیش، زندگی فراخ، یعنی زندگی مسکن مناسب، بهداشت، آموزش، امنیت، آزادی، استقلال و عزت، همه چیزهایی که یک زندگی شرافتمندانه که همه میخوان رو داشته باشن. حالا متاسفانه یه اقلیتی تو دنیا دارن، اکثریت بشر ازش محرومن. اون اقلیت مستکبرین کل بشر رو نابود کردن توی 2300 سال تا خودشون اونا رو داشته باشن، بقیه نداشته باشن. بقیه جاها جنگ باشه، ناامنی باشه، تو کشورهای اینا امنیت باشه. بقیه گرسنه باشن، اونجا رغد العیش باشه. بقیه بیماری بود جنگ میکروبی درست میکنیم، جنگ شیمیایی اینا، اونجا یه ترقه هم نباید بترکیم. شهروند درجه 1 و شهروند درجه 3 داریم، دو هم تازه نه. اکثر دنیا شهروند درجه 3 جهان، اونا شهروند درجه 1. این استکبار آمریکا، اسرائیل، انگلیس، مرگ‌مرگایی که میگن همون براءت دیگه، براءت و ولایت که جز مثل نماز و روزه واجبه. میدونیم که دیگه فروع دین 10 تا سرفصل داریم که اینا احکام اصلی دینن. یکیش نماز، رابطه انسان با خدا، زکات و خمس، رابطه انسان مرفه با انسان گرفتار، یعنی زیادی اموالتون رو بده به فقرا، به انسان‌ها، به خانواده‌های محروم، بریم به سمت برابری و برادری. خمس و زکات یعنی دیگه، یعنی مبارزه با شکاف طبقاتی، یعنی برادری اقتصادی. دیگه چیه؟ حج، که هر مناسکش، تک تک مناسکش تمرین زندگی توحیدی، از احرامی که می‌پوشی همه مساوی، فقیر و غنی و جن خوب و جن بد و این چیزا ما نداریم، همه مساوی، نژاد و ثروت و هیچی، همه برابر، برادر خواهر برابر. و ساده ترین لباس، نه لباس اشرافی، همه با کفن، همه انگار زندگی که مرگ باورانه و مرد آگاهانه زندگی کردن، چقدر زندگی با هیجان و چقدر هم شرافتمندانه و انسانی است. و اگر ما رو عقرب بیان سراغت، از خودت فقط دفاع کن، فرار کن. حتی ما رو عقرب رو نباید بکشی، یعنی نفی خشونت مطلق به هیچ انسانی، به هیچ حیوانی و به هیچ گیاهی، حتی یک برگ درخت نباید بکنی، نفی مطلق خشونت. و هفت دور دور خانه عشق گشتن که من تسلیمم، و سر تراشیدن که غلام برده سرشو میتراشید، میگفت هر چی تو بگی سرتو بتراش و بشو غلام مطلق 100% خداوند، که هر چی تو بگی ما، من در خدمت تو هم، هر چی بگی بگو میگم، بگی نگو نمیگم، هر کار بگی بکن میکنم، بگی نکن نمیکنم. خب اینا تمرین عشقه. هفت دور مثل پروانه دور شمع خانه‌ای که به نام خدا ساخته شد و برای بشر. قرآن میگه اول بیت، نخستین خانه‌ای بود که خداوند رو ساخت، للناس، برای کل بشریت. خانه خدا خانه بشر، خانه مردمه. خب تمام اینا سنگریزه‌هایی که به شیطان میزنی چه همش معنا داره و همش سمبل برای ساختن یک زندگی اجتماعی درست، یک دنیای خوب و آخرت خوب. خب دیگه چیه؟ در کنار اینا یکیش هم امر به معروف نهی از منکره. امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد، امر به معروف یعنی پیشنهاد، یعنی مدام همه مسئولن، هیچ کس بی‌طرف نباید باشه در برای ساختن یک جامعه خوب، تو مسائل اقتصادش، بهداشتش، سیاستش، خانوادهش، همه باید مسئولن. مثل نماز هر روز از خودشون بپرسن در جهت اصلاح جامعه خودم و پیشرفت جامعه خودم به لحاظ مادی و معنوی امروز چه بکنم، به بقیه بگم چه بکنن و چه نکنم. غیر از اینکه خودم رو باید اصلاح کنم، من در برابر جامعه مسئولم. هر کس بگه من به اتفاقات تو جامعه خودمون و جامعه جهانی و جهان اسلام بی‌طرفم، این مسلمان نیست، مثل که نماز نخونده. اینا حتی از نماز هم میگن واجب‌تره. انتقاد پیشنهاد، من مسئولم، من احساس مسئولیت میکنم، سوال میکنم یا آقا چرا این کارو داریم میکنیم؟ شما تو حوزه بهداشت خودتون مسئولین، حداقل تو اون حوزه مسئول. اگر جایی دارن با جان انسان بیمار تجارت میکنن به اسم طبابت، مثل نماز بر شما واجبه که در برابرش بیستی، موضع بگیرید، اول خصوصی بعد عمومی بعد بیانیه بدید. 40-50 تا استاد دانشگاه یک بیانیه امضا کنید، آقا تو شهر ما در مسئله دارو، قاچاق دارو، نحوه اداره بعضی از بیمارستان‌ها، در بیمارستان دولتی مشکلات چه مشکلاتی دارن، بیمارستان خصوصی چه مشکلاتی دارن، مسئله زیرمیزی هست نیست، چرا، چجوریه. حداقل تو حوزه کار خودتون واجبه برای شما امر به معروف نهی از منکر، یعنی تلاش کنید برای اصلاح نظام پزشکی و نظام بهداشت. و تو مسئله دیگه هم مسئولیت دارید. نهی از منکر یعنی برخورد سلبی، اعتراض. امر به معروف یعنی برخورد ایجابی، یعنی من فقط اعتراض نمی کنم، پیشنهادم دارم. وقتی میگم الف نباشد، میگم به روش ب عمل کنید، یعنی هم مثبت هم منفیه. انقلابی گری فقط اعتراض هی نفی همه چیز، سیاه بینی همه چیز نیست. انقلابی واقعی بعد از نفی و اعتراض در برابر زشتی و ظلم و گناه، یک فهرست پیشنهادات هم باید بده دیگه، پیشنهادات عملی. این میشه امر به معروف. آقا بیمارستان رو اینجوری اداره نکنه، پس چیکار کنه؟ اینجوری اداره کنه به این روش. این چهار تا اشکال داره، این چهار تا رو ما اینجا حلش کنیم. تو مسئله بیمه، تامین بهداشت، بعد بیاین تو مسائل دیگه کل کشور مسئولیم. یه دو تا دیگه هم داریم، ولایت و براءت، تولی و تبری. یعنی او هم یعنی من حتی به لحاظ فکری و قلبی هم بی‌طرف نیستم. همه دوست و دشمن داریم. ما دوستی و دشمنیمون سر منافع شخصیمون نباشه، دوستی و دشمنی سر حق باشه. حب فی الله، بغض فی الله. دوستان ما دوستان خدا و دوستان مردمن، دشمنان ما هر کسی دشمن خدا و دشمن عدالت و دشمن حقوق مردم دشمن ماست. الان نمیتونی بگی من با هیچ کس دوست نیستم، با هیچ کس دشمن ندارم. اولا دروغ میگی. همه ما دوست داریم و دشمن داریم. یه نفر بگه که من اصلا هیچ دشمنی ندارم، یه نفر بگه خدا دشمن داره، شیطان هم دشمن داره، حسین دشمن داره، یزید هم دشمن داره، منتها دشمن او کیه، دشمن ای کیه، دشمنی اونا چرا، دشمنی اینا به چه دلیله، دشمنی او به چه روشیه و با چه هدف، مانی ای چطوره. پس ما همه دوست و دشمن داریم، خودی و غیر خودی به این معنا. منتها ولایت و براءت که جزء احکام قطعی دینه که بدون اینا ما مسلمان حساب نمیشیم، جدا از امر به معروف نهی از منکر که انتقاد و پیشنهاد و حضور در صحنه و موضع گیریه، ولایت و براءت یعنی اصلا کیا رو دوست داری تو دنیا، دلت میخواد با کیا باشی، کار کیا رو داری تایید میکنی. از حضرت رضا علیه السلام روایت داریم که هر کس با معشوقش محشور میشه، ولو سنگ، یک تک سنگ. اینجا دلت هر جا هست، با هر کس هست، اونجا تو آخرت هم با اونایی. اگر به جنایات استکبار راضی هستی، میگه به درک، تو قیامت در صف اونا محشور میشی. اگر با افراد فاسق و فاسد دلت با اونا هست، مخالف نیستی، تو قیامت جز با اونایی. امام رضا فرمودن اگر یه عاشق یه سنگ بشی، تو قیامت با سنگ محشور میشی. یعنی عشق و نفرت ما شخصیت ماست. درود بر کی، مرگ بر کی. نمیتونی بگی آقا ما اصلا به درود و مرگ کار نداریم. چرا کار داری؟ تو الان داری میگی درود بر دوستان، اونایی که منافع مرا تأمین میکنن، و مرگ بر اونایی که منافع مرا نفع و نقض میکنن. تو در واقع الان هم درود و مرگ داری. تو میگی درود بر طرفداران و نوکران من، مرگ بر مخالفان و مزاحمان من. من خودت محوری. اما اگر گفتی درود بر صالحان و بندگان خدا، طرفداران عدالت، و مرگ بر فاسدان و مفسدان و دشمنان خدا، دشمنان توحید و عدالت، حالا این درود و مرگ میشه انسانی. او قبلش حیوانی خودخواهانه بود. خب اینا هم جزء اینا در حد نماز و روزه بر ما واجبه. یعنی اگر بگی من نماز میخونم، حجم میرم، زیارتم میرم، اما سهم فقرا رو از اموالم بیرون نمیارم. نماز تو قرآن میفهمد نمازت از صدای نمازت از گوش خودت بالاتر نمیره، مثل نماز نخونایی اگر حقوق فقرا و گرفتارا و بیمارا و اینا رو رعایت نمیکنی. فرقی با کافر نداری، فقط لغلغه زبانه. او میگه من مسیحیم، او میگه من بوداییم، او میگه من بدینم، تو میگی من مسلمونم، مثلا شیعیم سنیم، حرفه. عمل مهمه. لذا شما در قرآن دیدید هر جا صلات میاره، نماز رو میاره، کنارش زکات رو میاره. یعنی مؤمنی نماز میخونی، با خدا ارتباط داری، چرا دست به جیبت نمیکنی؟ چرا بیمارا رو تیغ میزنی؟ چرا بیمار فقیر رو میدونی؟ مؤمنی؟ تو رو باید داریم. اگر حقوق مالیه، حقوق مادی و مالیه فقرا، بیماران، انسان رو رعایت نکنید، نمازتون مثل اینکه نخوندید. نه که بی فایده باشه، حداقلیه، نجاتتون نمیده. چنان که کسانی که زکات میدن و نماز نمیخونن اونا هم نجات پیدا نمیکنن. بعضی هستن کمک به فقرا میکنن ولی به خدا و آخرت کار نداره. اونا آثار کارشون رو تو دنیا میبینن. دقت کردی؟ تا تو دنیای هم بالاخره یه عده دوستشون دارن، میگن آقا فلانی خیلی خیره. حالا متدین هم نیست ولی خیره. خیلی خوب، مردم یه عده طرفدارت شدن، عاشقت شدن، برات کف میزنن، صلوات میفرستن. نونشو تو همین دنیا هر چی بردی بردی. تازه همونجا هم دشمن پیدا میکنی، حسود و اینا. اما دیگه چون خودت خدا و آخرت رو قبول نداری، دیگه سهم اخروی نخواهی داشت. خب صلات و زکات همه جا با هم میاد. یعنی دعا و نماز و زیارت اهل این کارا باشی، حج بری، اما حق فقرا رو ندی. کلاه مردم رو برداری تو بازار. حالا پزشکی هم شده یک بازار دیگه. تو در یک جاهایش. این نمازت به درد خودت میخوره. فرمان دعا بکنید، عمل نکنید، دعاتون رو فقط خودتون میشنوید، بالا نمیره. عمل بکنید، دعا نکنید و رابطه با خدا نداشته باشید، میفرماید که اون فقط بعضی مشکلات دنیاویتون رو ممکنه حل کنه، ولی نجاتتون نمیده. چون پشت به خدا و آخرت هیچ عملی بالا نمیره، تو همین عالم دنیا میمونه. و شما تا 10 سال، 20 سال، 5 سال دیگه، 40 سال دیگه از این عالم میرید. حد اکثر 30 سال دیگه، 40 سال دیگه. امام یه وقتی میگفت کل این دنیا رو میبینید اینقدر سر صدا، 7 میلیارد، 8 میلیارد، جنگ، صلح، خنده، گریه، 100 سال دیگه همه اینا زیر خاکن. یک نفر از اینا زنده نیست. اونایی که اون موقع هستن چند میلیارد آدمای دیگه هستن، تمام شد. همه اینا با خنده هاش، شادی ها، غم هاشون، گریه هاشون، آرزوهاشون، خدمت‌هاشون، خیانت‌هاشون، همه زیر خاکه. حالا ماها که سن ماها که دیگه صحبت خیلی کمتر از این حرفاست. خب پس یکی که امام سجاد می‌فرمان معجزات قرآن رو می‌خواید بفهمید، ببینید به همه عبادتون کار داره. یک، اگر قرآنی زندگی و مدیریت کنید، گرسنه، بیمار، گرفتار، اسیر، ذلیل نخواهید بود. استرس و اضطراب هم نخواهید. حالا اون بعد بعدی. پس هدف بگیرید رغد العیش و سعت الارزاق و مبارزه با املاق، یعنی مبارزه با گرسنگی و فقر و نیازمندی، زندگی راحت برای همه و روزی گسترده برای همه، یک جامعه مرفه. این یک بود. بود دوم، مسئله بود معنوی انسان و بود روحیش توی عالم، تو همین دنیا. ببینین خیلی هستن که خیلی ثروت دارن ولی وقتی باشون حرف میزنی میبینید تاریکن، مینالن، مثلا ویلا نمیدونم سالی 2-3 سفر تفریحی خارج، پول حسابی از پارو بالا میره اینا، ولی هیچ وقت آرامش توی چهره ای ندیدیم. هر وقت باش حرف میزنی درست مثل یک آدم گدای گشنه فقیر بدبخت که داره درد میکشه همینجوری حرف میزنه، اصلا به دنیا همینجوری نگاه، ناله به شکایت، اصلا راضی نیست. شما حتما دیدید اینجور افراد رو که امکانات زیاد داره، مشکل مالی نداره، مشکل مادی نداره، ولی 100 تا گره روحی داره. بهترین خونه، بهترین ماشین، اعضای خانواده به هم بی‌اعتماد، اضطراب. از اون طرف هم ما دیدیم فقرایی که زندگیشون مرفه نیست ولی خانواده زندگی رابطهشون با هم گرم و صمیمیه. اینا رو هم دیدیم، اونا رو هم دیدیم. البته ثروت نقش داره، یک بخشی از ثروت مهمه دیگه. اگه نبود که اون دعای اولی رو نمیگفتن که آقا فقر، گرفتاری، بیماری، بیمسکنی، ناامنی نمیذاره از دنیا لذت ببری. این درسته، اما از اون طرفش درست نیست که هر کی بیشتر داره داره بیشتر از زندگی لذت میبره. این بعدش درست نیست، شمول و اطلاق نداره، اون بعدش درسته. لذا امام سجاد میفرمان که یک کار کرده دیگر قرآن اینه، این بعد روحیتونم درست میکنه. اگر به آیات قرآن توجه کنید و از چشماندازی که قرآن ترسیم کرده به زندگی نگاه کنید، به دنیا، به مرگ، به زندگی، به همسر، به خانواده، به همکار، همه چی رو الهی اگر نگاه کنی، غیر از اینکه مشکلات مادی گفتیم حل میشه با آموزه‌های قرآن، این مشکلات روحیت هم حل میشه. لذا بخش دیگه از دعا امام سجاد میفرمان که خدایا جنبنا بالقرآن الذرائب المذمومه و مدانی الاخلاق و عصمنا به من هوت الكفر و دواع النفاق. خدایا بیشتر اضطراب ها و استرس هایی که ما تو دنیا داریم به خاطر بی اخلاقی خود ماست. بیشترش اینه. یعنی بهترین خونه و ماشین و امکانات و اینا همه رو داری، عضویت علمی و حقوق و اضافه حقوق و همه اینا داریم ما. خب تو خونه رابطه‌مون با همسرمون یا با بچه‌هامون، با همسایه‌مون، با فامیلمون، با همکارمون توی محل کار روابطی که مدام رنج‌آفرینه، همش ما رو عذاب میده و او رو عذاب میده. اینا منشأش چیه؟ اغلب قصه ها و اضطراب های ما منشأش چیه؟ بی اخلاقی ما هست. یا من بی اخلاقم یا تو یا هر دو. اصلا تمام این جنگ و دعواها منشأش واقعا غیر از همین 10-12 خصلت اخلاقیه که فقدان اونا باعث این مشکلات میشه. مثلا حسادت، کینه. حسادت، آقا چرا اینقدر گرفت، اینقدر شد، من اینقدر. خیلی از اختلافات و دشمنی های خاله زنکی و عمو مردکی، حالا همه خاله زنکی میگن عمو مردکی، خاله زنکی و عمو مردکی، حتی در عالی ترین سطوح میبینی همه چیزا باز هست. آدم فکر میکنه مثلا 4 تا بچه با هم دیگه سر یه توپی، سر یک نمره مدرسه با هم حسادت و دعوا دارن. میبینه آقا این مسائل در بالاترین سطوح نخبگان ما هست. خیلی جالبه، استاد دانشگاه با هم رشته ای خودش راجب اون میگه بی سواده. شما هر دوتون تو یک دانشگاه با هم درس خوندید، هر دو با هم رفتید خارج تو یک دانشگاه باز بودید، اینجا هم آمدید همکارید، 20-30 ساله او بی سواده، او فلانه. و این توی روحانیت تو طلبه هایم هست. مثلا میگه دو تا طلبه فاضل ریشا سفید استاد راجب یکی دیگه داره حرف میزنه، بابا ایشون فلانی رو میگم نمیفهمم، مثلا سواد درست نداره. روایت هم داریم که یکی از آخرین بیماری های اخلاقی به خصوص توی دانشمندا و علما و اینا هست، این بیماری حسده. چشم دیدن هم دیگه رو نداشتن، عوض که خوشحال بشه که این رفیق ما، همکار ما، دو تا کار ابتکار خوب کرد، محبوب شد، مدال گرفت، احسنت. حالا ما هم اگه بشه، ما هم بشیم مثل این، نه اینکه این نابود بشه. میگن فرق حسد با بله قبطه، فرق حسد و قبطه همینه دیگه. حسد اینه که الهی خدا مرگت بده که تو پیشرفت کردی، به خاک سیاه بنشینی، این حسده، این بیماری اخلاقی. اما اینکه ببینی طرف رفت رشد کرد، حقش هم بود، ناراحت نشی، خوشحال بشی، بعد بگی که خدایا ما هم بشیم بشیم، بلکه از این بریم بالاتر. یعنی رشد خودتو بخواه، اما نابودی و شکست دیگری رو چرا میخوای؟ خب الان چقدر دعوا هست؟ حضرت سجاد میگن آقا همه رنجا و استرساتون مال شکم و گرسنگی و فقر نیست، او جداگانه باید حل شه. یه بخش مهم دیگه که مریضین، شما بیماریم، ما بیماریم، اهل عفو و گذشت نیستیم، نمیبخشیم، دنبال کینه و انتقام. یه دستگاه حافظه داریم اینجا نگه میداریم که کی ضربه متقابل بزنم، نمیتونی بگذری. هرس، میگن بیماری هرس. میگه چقدر از غم و غصه های بشر به خاطر هرسه؟ اونی که داری کافیته، باز دنبال بیشتری از هر مسیر. خب رنج میدی و رنج میبری. امام سجاد میفرمان که خدایا این بعد از مشکلات بشر رو هم به دست قرآن در ما حل کن. این بیماری های ما که اغلب اختلافات، گرفتاری ها، قرص اعصاب هایی که میخوریم، سکته هایی که میزنیم، فشار خون میره بالا، اینا یه بخشی ابعاد جسمی نداره، یعنی ابعاد عصبیه. جنبنا به چی رو؟ خدایا به دست به برکت قرآن، به تعالیم قرآن ما رو دور کن از الذرائب المذمومه، صفات ناپسند، اخلاقیات کثیف. میخواییم دیگران رو رنج بدیم، خودمون بیشتر رنج میبریم. و مدانی الاخلاق، اخلاق پست. قرآن اخلاق انسان هم درست میکنه. این استرسا، استرابا، دعواها، خشونتا، لجبازی، لجبازی، تکبر، همین هست. من وقت داشتم فکر میکردم بیشترین وقتی که خودم رنج میبرم، ناآرامم سر چیه؟ دیدم همش همین 10-12 تا صفات اخلاقیه که ندارم و خودم بیشتر رنج میکشم تا او کسی که میخوام رنجش بدم. او اصلا گاهی نمیفهمه که من میخوام پدر او رو درمیارم، دارم پدر خودم رو درمیارم. قرآن هم میفرماید وقتی میخواید به انسان دیگری ظلم کنید، حقوق مردم رو پامال کنید، بدونید اول به خودت ظلم میکنید بعد به او. اول به خود ظالم، اول به خودش ظلم میکنه بعد به دیگری، هم ظلم در دنیا هم ظلم در آخرت. فرمود خدایا ما را بر کنار دار من حبت الکفر، از اینکه سقوط کنیم توی گودال های وحشتناک کفر، تو زندگیمون اسممون مسلمانه ولی داریم مثل کفار زندگی میکنیم. و دواعی النفاق و این همه انگیزه های درویی که در ما هست، دواعی النفاق یعنی تظاهر میکنیم که ما آدم خوبی هستیم در حالی که نیستیم، تظاهر میکنیم ما به فکر بیمارانمون هستیم و نیستیم، به فکر خودمونه، تظاهر میکنیم به فکر فقرا هستیم نیستیم، تظاهر میکنیم من خیلی مذهبی ام با تقوایم و نیستم، تظاهر میکنی سوپر حزب اللهی و خیلی انقلابی و نیستی، چون انقلابی یعنی من فدای دیگرام، نه که دیگران فدای من. او حزب شیطانه، کسی که همه رو میخواد فدای خودش بکنه. فقرا در قیامت حسابشون آسانه چون چیزی نداشتن. هر کس ثروتمندتر است معطلیش در عالم قیامت بیشتره، چون باید برای تک تک اموالی که به دست آورده از کجا آوردی، چجوری مصرف کردی. هر کی قدرتمندتر بوده گرفتاریش بیشتره، پاسخگو باید باشه. هر کی ثروتمندتر، هر کی دانشمندتر بوده گرفتاریش بیشتره. البته بهشتش هم بالاتره، اگه بهشت باشه بهشتش هم بالاتره. دانایان مسئولترن از نادانان، ثروتمندان مسئولتر از فقرا، قدرتمندان صاحبان قدرت مسئولتر از ضعفا. میفرماد حالا غیر از مسائل جسمانی در دنیا و مسائل روحی در دنیا، قرآن یه پیام بزرگ دیگه‌ای داره که او خیلی مهمه و او بعد از این دنیاست. آخه توی دنیا تا کی هستی؟ تا کی قراره بمونی؟ بعضی هم وقتی خبر میدن بهشون فلانی مرد یا تشییع جنازه تابوت میبینن یه جوری نگاه میکنن انگار یه اتفاق خاصه برای یک افراد خاص میفته. ای دیدی فلانی هم مرد، خودت فردا توی تابوتی زیر وقتی در امیرالمومنین دیدن یه تشییع جنازه اون عقب تابوت با فاصله ایستادن و با هم دیگه حرف میزنن یه تخنده و چیزی. امیرالمومنین بهشون گفت که شما چه تصویری دارین از این قضیه این آقا که الان تو تابوته؟ فکر میکنید که این حادثه مال اونه؟ چند روز دیگه توی تویی، تو تابوتی، چرا به لحظه فکر نمیکنی؟ اصلا انسانی که به مرگ و پس از مرگ فکر نمیکنه مشکل عقلی داره، مشکل عقلی داره. ببین مثل اینکه شما سوار یک ماشین شدی داره به سرعت میره و میدونی 200 متر دیگه یه پرتگاه همه میفته، هر کی رفته افتاده، جلو خودت هم خیلی بودن رفتن، حالا تو هم داری با سرعت میری به همون طرف، چطور میشه به فکر اون لحظه نیستی؟ آخه چطور میشه عقل داشته باشی نگران اون لحظه خودت نباشی؟ تو استثنایی مگر؟ یه روز که امیرالمومنین داشتن با بعضی یارانشون رد میشدن از کنار قبرستان، یه لحظه ایستادن، سکوت، تنبیه اشاره کردن، سکوت، بعد گفتن که میشنوید؟ گفتن نه نمیشنویم آقا. گفتن صدای اینا انسانهایی که تا دیروز مثل شما رو زمین راه میرفتن الان زیر زمین میشنوید؟ میدونید آدمایی که زیر خاکن بیشترن از آدمایی که رو خاکن؟ میدونید اینا پار رو خاک مردگان قبل از خودشون میگذاشتن و اصلا توی فکر نبودن که چند روز، چند هفته، چند ماه دیگه، چند سال دیگه خودشون اونجا هست؟ میدونید چی دارن میگن؟ یه خبر اونا برای شما دارن، یه خبر شما برای اینا. خبر ما برای اینا، شما رفتید، تو خونه های شما کسان دیگری دارن زندگی میکنن، شما رفتید، همسران شما با همسران دیگری دارن زندگی میکنن، شما رفتید، اموالی که بر حرام و حلال جمع کردید به شما هیچ فایده ای نمیرسونن ولی ضررش به شما میرسه، دیگران دارن میخورن، مسئولیتش با توست، خوردنش با اونا. بعد فرمودن که حالا بگم اونا دارن به شما چی میگن؟ دارن میگن ما رو تو حفره ای گذاشتن که هرگز یک بار جدی به این حفره نیندیشیدی، همش فکر کردیم مرگ مال بقیه است. جدیترین مسئله ما بود و ما به شوخی گرفتیم، آمدیم وارد عالمی شدیم که کوچکترین اخلاقیات ما حالا باید باش زندگی کنیم، با اخلاقمون، با اعمالمون، با عقایدمون داریم زندگی میکنیم. هیچی از دنیا به ما نرسید، بدن ما رو از ما گرفتن، ما ایم و عقایدمون و اخلاقمون و اعمالمون، هیچی نیست. و هر لحظه آرزو میکنیم میشه ما دوباره برگردیم دنیا و یه جور دیگه زندگی کنی. حالا امام سجاد میفرماند خدایا پس دو تا بود رو قرآن، یکی مادیات در دنیا، یکی اخلاق و روحیات در دنیا، حالا بحث مرگ و بعد از مرگ و لحظه مرگ. خدایا قرآن فکر این لحظه رو هم کرده. حبن بالقرآن عند الموت الا انفسنا کرب السیاق. خدایا اگه ما به تعالیم قرآن عمل کنیم و درست زندگی کنیم، هنگام مرگ رنج جان کندن، رنج بیرون آمدن از این بدن، انتقال از یک عالم با قوانینی به عالم دیگر با قوانین دیگر، رنج داره، زحمت، خیلی مشکلات داره. یکی از لحظه های سختی که هممون در پیش داریم لحظه جان کندنه، از این عالم به عالم دیگر رفتن. بعضی آثارش تو جسم دیده میشه، خیلیش اصلا تو جسم دیده نمیشه. هیچ پزشکی هنوز نفهمیده مرگ چیه واقعا. آثار مرگ در بدن رو میشناسیم. آقا نمیدونم ضربان نبض اینجوری شد، قلب اینجوری شد، فشار خون اینجوری شد، اسید اوریک اینجوری شد، غلظت خون این شد، پوست این، اینا رو میفهمید. اینا آثار مرگ رو بدنه. خود مرگ رو هیچ کس نمیدونه چیه. هیچ کس نفهمیده اصلا زل حیات چیه، چجوری میاد، چجوری میره. چجوری میشه یه مرتبه موجودی که این همه خنده، گریه، داد، بیداد، یه مرتبه مثل جسم جامدی میفته؟ اون احساسات کجا رفت؟ ادراکات کجا رفت؟ عقل کجا رفت؟ اراده کجا رفت؟ چی بود اینا؟ از کجا آمد؟ کجا رفت؟ اینا رو نمیدونیم ما. خداوند میفرما ازت میپرسن یسالونک عن الروح. ازت میپرسن این روح چیه؟ که هر جا هست حیات هست، اراده هست، آگاهی هست، شعور هست، و هر جا نیست اینا به اون شکل دیگه نیست. قل الروح من امر ربی. بگو هرچی هم به شما توضیح بدیم شما متوجه نمیشید روح چیه. از این عالم که برید میفهمید، توی این عالم متوجه نمیشید. فقط بدانید به فرمان خداونده، میاد و میره. ولی آثار و نموده های پزشکی و اینا داره، اما اونا خود مرگ نیست. یکی از این مسائل مشکلات موقعی که از این بدن داره حیات گرفته میشه و ما از این عالم طبیعت وارد یک عالم دیگری میشیم و اونجا بدن دیگری داریم و اصلا قوانین اون عالم با قوانین این عالم فرق میکنه. اون رو میگن قیامت کوچک، قیامت صغرا که عالم برزخه. تو قبرها همه هستیم تا قیامت بزرگ، قیامت کبرا اتفاق بیفته که دیگه زمین منهدم بشه، یعنی این سیستم منهدم میشه و زمین، قرآن میفرماد زمین دیگری خواهد شد و زندگی دیگری، و اونجا عالم قیامت و مردگان همه برانگیخته میشن و قیامت کبرا شروع میشه. حالا اینجا میفرماد امام سجاد غیر از مشکلات جسمی و روحی در دنیا، مشکل مرگ و بعد از مرگ رو هم قرآن حل کرده. اینا معجزات قرآن، بخش دیگه از معجزاتش اینه. خداوند هون بالقرآن، آسان کن با آموزش‌های قرآنی که ما چگونه زندگی کنیم، چجوری به مرگ و حیات نگاه کنیم تا آسان بشه بر ما. عند الموت، موقعی که داریم از این عالم به عالم دیگری میریم، الا انفسنا کرب السیاق، جان کندن، رنج جان کندن آسان بشه. میخوای از یک نوع زندگی وارد یه نوع دیگه زندگی بشه، خیلی فشار داره. اینکه شنیدین میگن فشار قبر، نمیدونم شب اول قبر و اینا، این شب و روز و اینا اصطلاحی برای که ما متوجه بشیم. اینا همه فشارهای انتقال از یک عالم به عالم دیگری با قوانین دیگری. بعد بعضی از قبر میفرماد امام سجاد اینجا خودشون آماده کردن با قرآن، با آموزش قرآن خودشون آماده کردن. وارد او عالم که میشن بیگانه و غریب و تنها نیستن. از قبر دیدن تو قرآن راجع به مرگ و پس از مرگ چیا گفتن. خودشون آماده کردن. وحشتشون کمه. اما اونایی که اصلا به قرآن و تعالیم دنیوی و به خصوص اخروی قرآن اصلا هیچ کار نداشتن، فقط برای سر قبر مرده و دم عروسی و این کارا بوده، بهش کار نداشتن، با آیاتی که خداوند در مورد بهشت و جهنم گفته اصلا نگاه جدی نمیگیرن اینا رو. قرآن میفرماد بعدن میایید اونجا میگید آقا ما نمیدونیم اینقدر جدی قضیه، ما فکر میکنیم اینایی که میگن برای که ما رو مثلا حالا کنترل کنن، آروم نگردن. ما نمیدونیم تک تک اینا حساب میشه. خداوند میفرماد که مگر به شما نگفتیم؟ چند هزار انبیا فرستادیم، مگه با شما بارها نگفتن؟ مگه قرآن دست شما نبود؟ تو خونه هاتون نبود؟ همه چیزو به شما گفته بودیم در حدی که شما بتونید بفهمید. خداوند هنگام مرگ، کرب السیاق یعنی رنج جان دادن. قرآن میفرماد ولتفت الساق و بالساق، وقتی دارید میمیرید جون که میدید، این پاهاتون ساقای پاتون رو به هم میپیچونید، فشار میدید. یا وقتی که کفنتون میکنن میخوان بپیچن، ساقای پاتون رو به هم میچسبونن. همون لحظه که داری تبابت میکنی، یه لحظه هم خودتو در اون لحظه ببین که پاهات داره، ساقای پات داره میپیچه دور هم، و بلغت الحلقوم، و جانت میرسه اینجا، میخوای بالا بیاری زندگی رو، خودتو در اون لحظه تصور کن. بعد هر کاری میخوای تو دنیا بکنی بکن. این سالها به سرعت میگذره، همونطور که تا الان گذشته. قرآن میفهمد از اول عمر تا الان چقدر گذشته، چند سال. الان که بهت بگن میگه که انگار نصف روز بود، یه روز بود، تموم شد. اصلا چقدر بود مگه من چقدر تو دنیا بودم؟ آقا 50 سال 60 سال بودی، اصلا 50 سال 60 سال کجا؟ من واقعا فکر می‌کنم یه روز بوده، بقیه‌اش از اون زودتر خواهد گذشت. سالهای مانده از سالهای رفته سریعتر خواهد گذشت. یه لحظه می‌بینی پاهات داره به هم می‌پیچه، افتادی، حتی تعمیر میگن بستگانت بالا سرتن و دارن راجع به تو حرف میزنن، گریه میکنن، یا نقشه میکشن اموالت چجوری بالا بکشن، همه هر جور، و تو داری میبینیشون. از مرگ از پا از پایین شروع میشه، میاد بدنت بیهست میشه، میرسه به اینجا و دست و پاهات دیگه کار نمیکنن. بعد کم کم دیگه گوشات نمیشنون، دارن بالا سرت همه حرف میزنن، پزشک، پرستار، فامیلا، ولی تو نمیشنوی چی میگن. میخوای حرف بزنی زبانت کار نمیکنه. بعد کم کم دیگه چشمت هم کار نمیکنه. و نزدیکترین کسان به تو رو میبرن که زودتر دفنت کنن، از شرت راحت شن. و خاک که روش میریزن میدنن به چاک، زودتر بریم. و تو میمونی تنها. همه کسانی که دوستشون داشتی و دوستت داشتن از تو فرار میکنن. امام سجاد میگه خدای کمک کن ما تو دنیا به اینا توجه داشته باشیم. این محاسبات هم تو سبک زندگیمون باشه. و جهد الانین، انین یعنی داد کشیدن، میفهمد اون رنج داد زدن، تلاشی که ناله میکنی وقتی که داری میمیری، گاهی صدای نالت هم از افراد نمیشن، خدای کمک کن این رنج و این فریاد زدنها بر من آسان بشه. قرآن اینا رو هم میتونه آسان کنه، غیر از دنیا، این آخرت دیگه. چی؟ آخرین تعبیر ایشون عرض بکنم، و ترادف الحشارج اذا بلغت النفوس التراوی و قیل من راج. وقتی که نفسها به شماره میفته دیگه، تک تک نفس کشیدن یکی یکی اونقدر سخت میشه هر نفس، اون وقت که جان به حلقوم میرسه و گفته میشود من راقی، کی به داد من میرسه الان؟ حالا که دارم میرم کی به دادم میرسه؟ نه فامیل، نه رفیق، نه همسر، نه دوست، نه پزشکان، هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه. قیل من راقی، این آیه قرآنه. همه تو فریاد میزنید که کی به داد من میرسه الان؟ اونجا کی شفا میده؟ کی کمکم میکنه؟ خدای اون لحظه ها رو به برکت قرآن بر ما آسان کن. قرآن اون لحظه رو آسان میکنه. و تجلا ملک الموت، فرشته مرگ میاد. بقیه نمیبیننش تو اتاق. فقط من میبینم. اونا نمیبینن. فقط کسی که داره میمیره میبینه فرشته مرگ رو. تجلا ملک الموت لقبضها، میاد جان منو بگیره. منو با خودش ببره. من حجب الغیوب، از پشت پرده های غیب، غیب عالم، باطن همین عالم. فرشتگان هستن، ما نمیبینیمشون. میگه فرشته مرگ میاد، من میبینم، بقیه نمیبینن. از پشت پرده های غیب میاد. و رماها عن قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق، و از کمان مرگ تیرهای وحشت و جدایی رو به سوی من پرتاب میکنه. من هدفشم. و از زهر مرگ جامی آماده به من تعارف میکنه که بنوش و بیا بیرون از بدنت، فرصت تمام شد، بیا بیرون، بیا بریم. رماها عن قوس المنایا به اسهم وحشت الفراق، تیرهای وحشت از جدایی، جدایی از دنیا، جدایی از فامیل، از رفقا، دارم میرم وارد یک عالمی که اصلا نمیدونم چی هست، کجا هست، با من چه خواهند کرد. و دافع عنها، و دافع لها من ضعاف الموت کأسا مسمومت المذاق، و از زهر مرگ جام برای ما آماده کرده که جان منو میشکافه. خدای اون رنج، اون لحظه رو بر من آسان کن، وحشت مرگ رو از من بگیر. و دنا من نا الى الاخره رحیل و انطلاق، و اون لحظه ای که سفر به عالم دیگر برای ما بسیار نزدیک میشه و دیگه یک گام مونده تا بریم و وارد بشیم و از اینجا میریم. و کانت القبور، حالا وارد قبرها میشیم. هی المأوا، خونه ما اونجاست. الی میقات یوم الطلاق، تا اون روز موعود که روز دیدار با خداوند است، روز قیامت. و تو این فاصله برزخ از اینجا، از مرگ تا قیامت، یک نوع بهشت و جهنم برزخی وجود داره که ما این دوران بهشت و جهنم حقیقی هم اصلی هنوز نیست، بهشت و جهنم برزخیه. که این دوران در روایت داریم بر بعضیا اینقدر طول میکشه مثل میلیون ها سال تا قیامت بزرگ، قیامت اصلی بشه. برای بعضیاتون میفرمان اینقدر سریع میگذره که کل عالم برزخ که تو عالم دنیا ممکنه چند میلیون سال طول بکشه، برای او کسی انسانی که درست زندگی کرده فرماد این به اندازه میگرده که یک نخ مروارید بهش دادن پاره شده بهش میگی مرواریدا رو جمع کن دوباره به نخ بکش چقدر طول میکشه چقدر طول میکشه مثلا 30 40 تا مروارید رو به یک نخ بکشی و چقدر زجر داره اصلا میگه برای بعضی یا کل یالمه برزخ همونقدر طول میکشه رضا میگن قبر برای بعضی ها یک حفره از گودال از حفره های جهنمه برای بعضی ها هم در بخشی از بهشته تا برسه به قیامت و بهشت و جهنم اصلی. این هم حضرت سجاد میفرمان که قرآن این مسائل رو به شما جواب میده. هم اون پس ببینید قرآن معجزه بزرگ قرآن در روایت امام سجاد. شما زندگیتون سه بُعد داره. یکی آخرت مرگ و پس از مرگ. قرآن مسئله شو براتون حل کرده. توضیح داده که بعدن گیج نشید نگید به ما نگفتن. یک بخشش دنیاست. دنیا خودش دو وجه داره. یک بعد جسمه، بهداشت، تغذیه، مسکن، ازدواج و و و. یک بخشش هم روح و اعصابتونه، اخلاقتونه. این هر ستا رو در قرآن میتونید پیدا کنید. راجع به هر ستا کلید داده و مشکل رو حل کرده. خب ولی متأسفانه امثال من اینا رو میگم و خودم هیچ اینا کلیدا رو پیدا نکردم. کلید کلید میگیم کلیدی در دست ما نیست دیگه. اینم رسم همه جای کلید کلید باشه کلید نباشه. من خواستم این آیات و روایات رو خواستم این روایات رو مخصوصا عرض بکنم خدمت دوستان چون فرمودن موضوع اعجاز قرآنه همش دنبال این اعجازهایی که توی کتابای درسای علوم قرآنی به طور سنتی تو دانشگاه و جامعه میگن فقط اون نیست بزرگترین اعجاز اینه که خداوند میفرماد میخوام آگاهت کنم آگاه باش دنیا چیست آخرت چیست اینجا چگونه رفتار کنی برای ابعاد جسمانی و مادیت و برای ابعاد روحانی و اخلاقیت و بعد از این عالم که تا ابد موجود زنده ای تو برای عالم بعد انسان موجود ابدی است انسان موجود موقت نیست انبیا اومدن میگن شما ابد تا ابد هستید نابود نمیشید اصلا مرگی وجود نداره مرگ یک انتقاله یک تغییر روش شکل زندگی است نابودی وجود نداره ببخشید السلام علیکم و رحمت الله